بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. تلف المال بیده لما فی ذمت من تلف المال بیده به مجرد دفع البدل لا یعلم له سبب اختیاری ولا قهری بل المتجه على ما ذکرنا سقوط حق المالک ام من تلف فی یده به مجرد اداء غیره لعدم تحقق موضوع تدارک بعد تحقق تدارک مع ان اللازم مما ذکره ان لا یرجع الغارم بمن لحقه فی الید العادیه الا الى من تلف فی یده. مرحوم شیخ وجهی که برای رجوع ید قبلی به ید بعدی در صورتی که مالک از ید قبلی عوض مالشا بگیره یک وجهی بیان کرده، در مقابل مرحوم شیخ بعضی ها یک وجه دیگر و یک دلیل دیگر برای جواب رجوع ید قبلی به ید بعدی بیان کرد. اون وجهی بود دیروز خوندیم، خلاصش این بود، گفت ایادی متعاقبه و مترتبه بر مال مالک وقتی که در دست یکی از اینها مال تلف شد، عوض مال بدل واقعی مال فقط و فقط در ذمه من تلف المال بیده ثابت میشه. من تلف المال بیده به تنهایی مکلف به اداء مال مالکه، منتها به دلیل غصب و ذمی و ضامن بودن مالک میتوند از ایادی قبلی هم به اعتبار غصب، و لذا گفتم خطاب اونها خطاب ذمیه، یعنی اونها ذمهشون مشغوله، مشغول ذمن، اما مال در ذمه اونها نیست. به اعتبار غصب و به اعتبار مشغول ذمه بودنی ید قبلی، مالک میتوند از ید قبلی هم چکار بکند؟ مالشا بگیرد. وقتی که از ید قبلی مالشا گرفت، ید قبلی به معاوضه شرعیه قهریه مالک میشه، اون مالی را که در ذمه ید بعدی بود، اون مالی که در ذمه کسی که تلف المال فی یده، در ذمه او که یه مالی برای مالک وجود داشت، او که مدیون حقیقی برای مالک او بود، وقتی که ید قبلی بدل مال مالک را داد، او مالک میشه مافی ذمه کسی را که مال در دست او تلف شده بود. مالک که شد، قهرم میتوند بیاد که من به معاوضه شرعیه قهریه مافی ذمه شما را مالکم، مافی ذمه را به من مرحمت بکن. این خلاصه دلیل این آقا بود که انه ید قبلی با دادنی بدل مال مالک، مالک میشه مافی ذمه کسی را که مال در دست او تلف شده بود. این خلاصه حرفی این مستدل بود. مرحوم شیخ ایراداتی که بین حرف دیروز داشته، دو ایرادشم باقیه، ایرادی که امروز میخوام بخونیم، دو ایراد که باقیه، ایراد اولینه، میگه این ید قبلی بدل مال مالک را که داد، این دادنی بدل مال مالک نه سبب اختیاری است و نه سبب قهری است که او مافی ذمه‌یت بعدی را مالک بشه، نه سبب اختیاری است نه سبب قهری. چرا؟ اسباب اختیاریه مالکیت را آقایون که میدونن انسان با چه سبب اختیار مالک مال میشه؟ با بیع و شرا، یکی از اسباب اختیاریه مالکیت، انسان میخره مالک میشه، میفروشه ثمن را مالک میشه. مثلا اجاره از اسباب اختیاریه ماله، جعاله، مسابقه، نمیدونم التقاط، کسی بره از بیابون مثلا این حطب و خشب و اینها را جمع بکنه، با التقاط جمع کردن و این چیزا حیازت مالک میشه. خلاصه سبب اختیاری مالکیت هم معلومه چند تاست و سبب قهری مالکیت موت مورثه، کسی که پدرش میمیره قهرم بچهش به ماترکو مالک میشه. سبب مالکیه یه سبب قهریه، یعنی اختیاری نیست، به محض مردن مورث مال میرسه به او. پس ما اسباب اختیاریه برای مالکیت داریم و اسباب قهریه. ما نداریم کسی که دین کسی را ادا بکنه از خود، فرض کنید من به مالک، من مدیونم، مال مالی در دست من تلف شده، ایادی قبلی که قبل از من دست اونها مترتب به مال مالک بودن، اونها مشغول ذمه بودن، دین مرا بدون اطلاع من اونها دادن به مالک، با دادن دین من مافی ذمه مرا مالک میشن. این مالکیه سببش اختیاری یا قهری؟ هیچ یک از اینها. لذا این که فرمود این آقای مستدل که میخواست وجهی برای جواز رجوع ید قبلی بر ید بعدی بیان بکند، گفت ید قبلی وقتی که دین مالک را داد، مافی ذمه کسی که مال در دست او تلف شده، مافی ذمه او را مالک میشه به مجرد اداء دین. این مالکیت او به مافی ذمه، آیا لم یعلم له سبب اختیاری ولا قهری؟ مرحوم شیخ میفرمان نه سبب اختیاری براش معلومه، با چه سبب اختیاری مافی ذمه اون کسی که مال در دست او تلف شده، با چه سبب اختیاری مالک شد، یا با کدوم سبب قهری مالک شد. خب این یه ایرادی بود متوجه استدلال این مستدل. ایراد بعدی اینه، بنابر حرف او ید قبلی که عوض مال مالک را داد و مالک شد، ما قبول بکنیم مالک شد، مافی ذمه کسی را که مال در دست او تلف شده، مافی ذمه را مالک شد، ما اینو قبول بکنیم، لازمش این است که پس ید قبلی به ید بعدی که مال در دست او تلف نشده نمیتوند به او رجوع بکنه، بعد مستقیم به کی رجوع بکنه؟ ها؟ به کسی که مال در دست او تلف شده. فرض کنید مال در دست من تلف شده، قبل از من یه دستی بود، قبل از او هم یه دستی، سه نفر بودیم، مال قسمی رسید به اولی، از او به ثانی، از او هم به من، در دست من تلف شد. مالک اصلی آمد و عوض مالش را از شخص اول گرفت، ما حرف اینا قبول بکنیم، با گرفتن مال از شخص اول، شخص اول مافی ذمه مرا مالک شد، من که مدیون مالک بودم مافی ذمه مرا مالک شد. پس لازمش این است که فقط از من حق مطالبه داشته باشه، اون یدی که جلوتر از من ما بین من و او بود برجو نکنه. در حالتی که ظاهر از فقها این است، هر وقت مالک از یک دست عوض مالشا گرید، او هم میتوند بکی رجوع بکند به یدی بعدی. این ایادی که بعد از دست او بود به همش میتوند مراجعه بکنه و طلب بکنه. او از پشت سریش به اصطلاح اگه گرید، او هم از پشت سریش میگیره، او هم از پشت سریش میگیره، تا آخر کار استقرار زمان در ذمه کی میشه؟ در ذمه کسی که مال در دست او تلف شده. اون استقرار زمانه، معالن زمان مستقر میشه در ذمه کسی که مال در دست و تلف شده. به حکم فقها ید قبلی که عوض مال مالک را بده به هر کدام از این ایادی بعدی ایادی پشتری به همه اینها حق مراجعه داره. اگه حرف اینها درست باشه با دادن مال مالک بشه مافی ذمه کسی را که مال در دست او تلف شده، معناش اینه که فقط از خصوص او حق مطالبه داره، از غیر او حق مطالبه نداره، برخلاف فتوای فقها. چون در غیر که مالک نشده مافی ذمه او را، این غاصبه فقط از اون کسی که مال در دست او تلف شده مالک مافی ذمه او شده، لذا به اون جهت میتونه به رجوع بکنه. اینکه مافی ذمه ای را مالک نشده چرا از این بگیره؟ این چیکاره است بیاد از این بگیره؟ مالک نیست، ضامن بوده و غاصب بوده. شما وجه جواز رجوع را مالکیت او فرض میکنید، عمده دلیل اینه. شما که وجه این که میتونه رجوع بکند، وجه جواز رجوع چیه؟ مالکیتی کسی است که بدل این را داد، مالکیت او به مافی ذمه کسی است که مال در دست و تلف شده. وجه جواز رجوع مالکیت او، این کسی که در دست و تلف نشده مافی ذمه او را که مالک نیست و واسطه بود، پس وجه جواز رجوع مالکیت نشد، یه چیز دیگه شد. پس بنابراین حرف شیخ میشه. این که تمام شد، مرحوم شیخ میفرماید همه این مباحثی که ما روزها در این بحث کردیم، مالک به همه رجوع میکنه، اون وقت رفتار این اشخاصی که یدشون مترتب بر مال غیر بوده، رفتار اونها با هم دیگر، همه اینها در صورتی بود که این در دست مشتری تلف شده باشه. اما اگر این در دست مشتری از غاصب، کسی که از غاصب خریده، در دست او این باقیه، حکم بقا این را قبلا هم خوندیم، شناختیم حکم بقا این را. حکم بقا این چیه؟ در صورت که این در دست مشتری باقیه، حکم چیه؟ حکمش این است که مالک اصلی میتوند از همه اونهایی که دستشون به مال او مترتب شده، از همه اینها این مال خودش را چکار بکند؟ ها، مطالبه بکنه. اون کسی که الان مال در دست او باقیه میتوند بیاد مستقیم از او عینش را انتظار بکند، یا ببیند رفتن در خانه او زحمت دارد و خرج داره، باید کرایه ماشین بده بره در خونه کسی که الان مال او در دست او باقیه، میتوند از ایادی قبلی که به او نزدیک تره از او مطالبه بکنه، بگه یه روز مال من در دست تو بود، یالا مال ما بده. او موظف پولهای خرج بکنه، بره از کسی که الان مال در دست است از او بگیرد و بیاره تحویل مالک بده. تجور مودی؟ خب در صورت بقاین هم حکمش اینه. ببینیم آیا ولو هرچی خرجم داشته باشه باید خرج بکنه، تحصیل بکنه مال مالک را. بله، اگر در صورتی که انتزاع مال از دست کسی که فعلا مال در دست او باقی است، گرفتن مال از او اگه ممکن نشد، ایادی قبلی به مالک بدل میدن. فرض کنید مالی دست من بود، من دادم به یکی، او داد به یکی، الان دست یکی است که یا به او دسترسی نیست یا گلدور است و پرزور، نمیشه مال ازش گرفت. مالک اگه آمد پیش من و انتزاع مال برای من میسور نشد، در اون صورت من باید بدل مال مالک را بدم. اسم این بدل چیه؟ بدل حیلوله. بدل واقعی نیست، بدل حیلولته. بدل حیلولت یعنی حائل و مانعی ما بین صاحب مال و ما بین مال او، حیلولتی، پردهی، مانعی که به وجود آورده، این بدل از او میده. اسم این بدل، بدل حیلول است. کسی که انگشتر کسی را بیندازه بره ته دریا، بیندازه تو دریا، او باید بدلشا بده. اسم بدل بدل هیلولته، نه بدل واقعی. خب بدل هیلولت، هر روز که عین مالک به دست او رسید، اینم باید بدل را چکار بکنه؟ بدل را پس بده به کسی که از او گرفته. تجربه می‌دی؟ ببینیم آیا مالک اگه خودش پولای خرج کرد، رفت از کسی که مال دست او بود، مثلا او در تهران بود، کرایه ماشین و کرایه تاکسی و پولای خرج کرد و رفت مال از او گرفت، آیا میتوند این معونه و مخارجات استرداد را از ایادی قبلی مطالبه بکند یا نه؟ میفرماد نه دیگه، حقی مطالبه معونه استرداد را نداره. یک فرع دیگر و اون اینه، اگر انتزاع مال مالک از دست کسی که الان مال پیش او موجوده استرداد و انتزاع ممکن نیست الا للمالک، جز مالک هیچ که نمیتوند برد مال را از او انتزاع بکنه. مالک هم از این ایادی قبلی سوء استفاده میکنه، میگه به من 100 تومن بده، من برم مال را از طرف تو از او پس بگیرم، عوض بخواد برای استرداد مالش، بگه حق و زحمه به من بده، آیا میتوند یا نه؟ ببینیم این مسئله دارای سه وجه و سه قوله. اگر مطالبه عوض بکنه، خود مالک ها میگه 100 تومن بده، من زورم میرسه، من برم از طرف تو باید بریم مالم را پس بگیری، زورت نمیرسه 100 تومن بده، من برم مالم را از او بگیرم. ببینیم آیا در این صورت برای ید قبلی واجب عوض به مالک بده، چون تحصیل این برای واجب بود، تحصیل این یه چیزی که واجب شد مقدمش هم واجب میشه، خب باید یه پول به مالک بده، مالک بره مال را تحصیل بکنه، آیا واجب عوض دادن؟ یا این در حکم تعذره، در حکم تعذره، یعنی اگر این متعذر باشه این ید قبلی فقط باید بدلشا بده، اینم در حکم تعذره. این دو قول، قول ثالث این است که فرق قائل بشیم بین اجرت متعارف و اجرت اضافی. اگه مالک یه اجرت متعارفی میخواد جدن از این سر شهر تا اون سر شهر، یه 10 تومن خرج لازم داره، اجرت متعارف رو بخواد، واجب اجرت متعارف را بده. اگر اضحاف کرد، گفت مثلا اجرتش مزدش 10 تومنه، 1000 تومن از این میخواد، از وقت استفاده میکنه، میبینه برای واجب تحصیل، میگه 1000 تومن بده، من برم از طرف تو این را تحصیل بکنم. اگه اضحاف باشه بذل عوض برای واجب نیست، اما اگه متعارف باشه واجبه. بعد مرحوم شیخ میفرماید باز این همه فروعاتی که ما براتون گفتیم در صورتی است که این در دست مشتری سالما باقیه، اما اگر این متغیر بشه، مرحوم شیخ میفرماید فروعاتی در اینجا هست، منتها مناسبی این مقام نیست که ما همه این فروعات را در اینجا بیان بکنیم. و بعد میگه اکثر این فروعاتی که ما خوندیم اینم مناسب باب غصبه، در غصب که غاصب زامنه، ایادی که بر مال غصب مترتبه مناسبت با غصب داشته، ولی کثرت اهتمام ما خیلی اهمیت به این فروعات و به این مسائل خیلی اهمیت میدادیم، این کثرت اهتمام وادار من کرد که این فروعات را در اینجا بیان بکنم. البته بی مناسب هم نیست، یکی از موارد زمان ما نحنفیه، کسی که از غاصب میخره، خب اینم یکی از موارد زمانه، ولی من در اول بحث از کردم این مطالبی که ما اینجا میکنیم اختصاص باب بی نیست، بلکه در اکثر ابواب فقه مخصوصا در موارد مضمونات این مطالب جنبه عمومی داره. این بحث در اینجا تمام شد، یه دعایی همیشون داره. بحث بعدی مربوط به اینه، مسئلتون اگر فضولی مال خود و مال غیر را با هم بفروشه در یک عقد و در مقابل یک ثمن، فرض کنید دو قطع فرشه، یک مال خودشه یک مال دیگری، دو تا فرش را که یکی نسبت به یکی فضولیست، نسبت به یکی مال خودشه. دوتاشا به عقد واحد، به ثمن واحد فروخ. ببینو حکم این چیه. بنابراین که بیع فضولی باطله، اگه ما از کسانی باشیم بگیم بیع فضولی باطله، قائل به صحت بیع فضولی و توقف صحت بیع به اجازه مالک قائل به این نباشیم، از ریشه بگیم بیع فضولی باطله، به دلیل مثلا لا تبع مالیس اندکون، ادله که قائلین به بطلان فضولی اقامه کرده بودن ما ادله اونها را قبول بکنیم و قائل به بطلان فضولی. حکم مسئله چی میشه؟ دو قطع فرشه، یکی ملک خودش، یکی ملک دیگری. معامله هم فرض این است در ملک دیگری باطله، چون ما بیع فضولی را باطل میدونیم. این حکمش اینن حکم اون مسئله را دارد که کسی قابل ملک و عدم قابل ملک را رو هم رفته با هم بفروشه، مثل شات و خنزیر، شات و خنزیر را با هم بفروشه به عقد واحد به ثمن واحد، اون حکم چیه؟ ناچو خونده اید. حکمش این است که نسبت به ما یملک به صحیح، نسبت به اون که قابل ملک نیست به نسبت به اون چیه؟ باطله. در مانعنفی هم میگیم بی نسبت به فرش خودش، نسبت به ملک خودش بی صحیح، نسبت به ملک غیر که فضولی بود نسبت به او بی باطل. به چه دلیل؟ دلیل ما اجماع است و روایت صفار است که در ادله بطلان بی فضولی خوندیم. بلی بی در غیر ملک درست نیست، وجب شراء فی ما یملک، لا بیع فی ما لا یملک و وجب شراء فی ما یملک. در ملک شراء بیع واجب لازمه، در غیر ملک باطله. لا بیع فی ما لا یملک، به دلیل همین روایت صفار میگیم بیع در ما لا یملک باطل، در ما یملک صحیح. خب ولذا کسانی که قائل به بطلان فضولی هم هستن در مانن نسبت به ملک خود بایه میگن به صحیحه. تجربه مودید بعد مرحوم شیخ فهمد اگر اجماع و روایت نبود ممکن بود در صحت به ما خدشه بکنیم، بگیم به که نسبت به ملک غیر باطله، نسبت به ملک خودش هم باطله، به طوری که دلیلش بعد میاد و دلیلش اینه، بگیم بایه و مشتری قصد داشتن دوتای را با هم بخرن، ما قصده لم یقه، این که مشتری میخواست دو قطع فرش بخره این که واقع نشد، این که نسبت به یکی اونم که قصد نکرد و این که مشتری نمیخواست یه فرش بخره، قصدش این بود دو قطع فرش بخره، از اینت ممکن بود یه اشکال در صحت به نسبت به مملوکشم ما یه اشکال بکنیم. ولی خوب اجماع و روایت صفار دلالت میکنن که بی نسبت به ملک خود بایه بی صحیحه. اگر قائل بشیم به صحت بی فضول، بگیم بی فضول صحیح است و موقوفن علی جازه، در مانعنفی بی نسبت به مملوک که قطعا صحیحه، اگه مالکی اون قطع فرشم آمد و اجازه کرد بی نسبت به همه میشه صحیح، اگه رد کرد بازم بی نسبت به چی صحیح میشه؟ نسبت به ملک خودش. بی که نسبت به ملک خودش صحیح شد، برای مشتری هم که آقای میدونن خیار پیدا میشه، خیار چی؟ خیاری اسم خیار چیه؟ خیاری تبعوض صفقه. مشتری میگه من دو قطع فرش خریده بودم، حالا یکیه، پس من خیار تبعوض صفقه دارم. مرحوم شیخ معتقد خود بایی هم خیار تبعوض صفقه داره، خود بایی ها بایه میگه من میخواستم دو قطع فرش بفروشم، حالا که یک قطع شد، اینا مرحوم شیخ تقویت کرده خیار بایه را، ولی مرحوم ابن زهره در غنیه گفته است که بایه خیار نداره. بعد جمع کردن حرف اینها را، میگن شیخ که میگه بایه هم خیار تبع صفقه داره، در صورت که بایه جاهل بشه یکی از این قطع فرش ها مال دیگر است، به خیالش که هر دو مال خودشه، به یه پول مهم احتیاج داشت دو تاشا فروخت، بعد معلوم شد یکی ملک دیگری است، پول پولیه که برای این درد ایران دوانه میکنه، در این صورت بایی هم خیار تبسف نداره. ابن زهره که میگه بایی نداره، در صورت که بایی عالم بشد به این که چیه؟ عالم بشد به این که مقداری از مبی ملک دیگریست. خب بی در ملک خود بایی صحیح میشه، در چه مقداری از سمن؟ سمن مال هر دو بود، دو قطع فرشه. فرض کنی دو تا دو عدد دو رأس گوسفنده، دو عدد کتابه، یکی ملک خودش یکی ملک دیگری، این بی در ملک و صحیحه. سمن را تجور تقسیم بکنیم به ملک غیر و ملک این. اینا خیلی ساده عرض بکنم، طریق تقسیط سمن اینه: اول ما یملک را به تنهایی قیمت میکنند، به تنهایی ها. ما لا یملک را به تنهایی قیمت میکنند. این دوتا قیمت ها را با هم جمع میکنند. وقتی که جمع کردن، نسبتی ما لا یملک را به مجموع قیمت میدن، نسبتش اگه نصف، یک سوم، دو سوم، نسبت هرچی شد، از ثمن به همین نسبت به مملوک و غیر مملوک تقسیم میشه، به همین نسبت. مثال میزنه، مثالش اینه: کسی مالی را خرید به 3 دینار، ثمن چقدر بود؟ مال این دو قطع افت چقدر بود؟ 3 دینار. شما کار به سمن نداشته باشید، سمن ممکنه کم باشید، سمن 3 دینار. بعد معلوم شد یک قطع فرش مال دیگری بوده، او هم رد کرد، حاضر به بیع فضولی نشد، رضایت نداد. حالا میخوام این 3 دینار را تقسیم بکنیم به این دو فرش. یکی را به تنهایی قیمت کردم، مثلا گفتن این ملک خود بایی چقدر؟ گفتن 1 قیراط. قیرات حالا با دینار یا مساوی یا کم یا زیاد، ما با سمن کار ندارم. گفتن این ملک بایه 1 قیراط، ملک غیر 2 قیراط. این دوتا قیمت ها را با هم جمع کنید میشه چند قیراط؟ 3 قیراط. 3 قیراط که شد، نسبت قیمت ملک غیر که 2 قیراط بود، نسبت به 3 قیراط نسبت چه نسبتی است؟ 2/3. 2/3. پس مشتری میره از بای 2/3 از ثمن را میگیره. ثمن کائن ماکان، ثمن 1000 تومان بود، 10000 تومان بود، اصلا ثمن را در موقع تقسیط و در موقع تقویم شما اصلا ثمن را بذارید کنار، کار به ثمن نداشته باشید. ثمن کائن ماکان، مشتری میره از بای 2/3 از ثمن را پس میگیره، 2/3 ثمن را پس میگیره. این یه طریقی است که مرحوم شیخ فرموده. بعد عبارتی که شرح لمعه، خود لمعه در اینجا داره، او را نقل میکنه. ببینیم آیا با این ضابطه که مرحوم شیخ میفرماد با این میخونه یا با این مغایره. اول میخواد بگه ممکنه مقصودشون این باشه، بعد میخواد بگه نه اونا یه راه دیگری دارن و راه اونها عوضیست و اشتباهی. خب ببینیم چی میشه. ما این تملک، تملک غیر من تلف المال بیده، این یه اشکال دیگریست به استدلال مستدل. می فرماین تملک غیر من تلف المال بیده، غیر کسی که مال در دست او تلف شده، اونم ید قبلیه، مال در دست ید بعدی و مال در دست ید آخری تلف شده. مالک شدنی غیر اون کسی که مال در دست او تلف شده، اون مالک بشه چه مالی را؟ لما فی ذمت من تلف المال بیده، اون مالک بشه اون مالی را که در ذمه کسی که مال در دست او تلف شده، ما فی ذمه او را مالک بشه، به مجرد دفع البدن، به مجرد اینکه او بدل را به مالک اصلی پرداخت کرد، اون ید قبلی که بدل مال مالک را به مالک داد، مالک بشه مافزمه کسی را که مال در دست او تلف شده، لا یعلم له سبب اختیاری ولا قهری. برای مالکیت غیر من تلف المال بیده، مافزمه من تلف المال بیده را نه سبب اختیاری براش معلومه نه سبب قهری. سبب قهری عرض کردم ارث است و امثال اینها، سبب اختیاری هم بیع است و اجاره است و جواله است و مساقات است و مزارع و اینا که اسباب مالکیت یا حیازته. اینجا چطور شدی مال شد مافزمه او را؟ خرید، اجاره کرد، حیازت کرد، یا کسی مرد و بین اسباب ارث رسید؟ نه سبب اختیاری براش معلومه و نه سببی غیر اختیاری قهری. بل المتجع علی ما ذکرنا سقوط حق المالک امن تلف فی یده، مقتضا این است که حق مالک از کسی که مال در دست و تلف شده ساقط شده، ساقط بشه. چرا؟ اگه من کسی به کسی مدیونم، به یکی هم وکالت ندادم، ضامن منم نبود، یکی رفت تبرعاً، یکی رفت دین منو پرداخت کرد، حکم این چیه؟ اینکه دین منو پرداخت کرد، دین از ذمه من ساقط میشه و حق مطالبه از من داره؟ نه. پس لازمش این است که ما از ذمه کسی که در دست و تلف شده حق مالک اونجا ساقط بشه، اون ید قبلی هم هیچ حق مراجعه به او نداشته باشه. این حق مطلب اینه، سقوط حق المالک، حق مالک ساقط میشه. امن تلف فی یده، از کسی که مال در دست و تلف شده به چه ساقط میشه؟ به مجرد اداء غیره، به مجرد اینکه غیر او دین او را ادا کرد، دین از ذمه او ساقط بشه. چرا؟ لعدم تحقق موضوع تدارک بعد تحقق تدارک. اون شخصی اول که دین مالک را تدارک کرد، مال مالی را جبران کرد، جبران بعد از جبران که معنا نداره. پس باید دین از ذمه این شخص ساقط بشه، نه اینکه مالک بشه مافی ذمه او را. یه ایراد دیگر که مطلب مستدل داشت اینه، ما ان اللازم مما ذکره، لازم اون مطلبی که این مستدل دیروز گفت، ان لا یرجع الغارم، اون کسی که غرامت داد او رجوع نکند، بی من لحقه فی الید العادیه، رجوع نکند به پشت سرش که لاحق برس در ید عادیه. در ید عادیه یعنی پشت سری هم یدش ید تجاوز کار بود، ید متجاوز بود، ید عادی بود، او هم به پشت سرش رجوع نکنه. به کی رجوع بکنه؟ و اون کسی رجوع بکنه که مال در دست و تلف شده. الا الى من تلف فی یده، یعنی به پسرش رجوع نکنه، فقط مگه به کسی که مال در دست و تلف شده، چون مافزمه او را مالک شد. در حالت که معنی ظاهر خلافه، ظاهر از فقها خلاف اینه، ظاهر از فقها خلاف اینه، یعنی فقها چه میگن؟ میگن این غارم چی میتونه؟ خودش میگه فانه یجوز له، برای این غارم کسی که غرامت مال را به مال کسی پرداخت کرد، جایزه برای غارم ان یرجع الی کل واحد ممن بعده، رجوع بکنه به همه اون اونایی که بعد از این بودن، به همه اونها رجوع بکنه. نه، لوکان غیر من تلف، اون بعدی اگه کسی که مال در دست او تلف نشده، اگه به او رجوع کرد، از او گرفت، فهوه یرجع الی احد لواحقه، او هم رجوع میکنه به کی؟ به یکی از پشت سریش. از او که گرفتن، او هم رجوع میکنه به یکی از پشت سریش، تا آخر کار زمان در ذمه که مستقر میشه، در ذمه کسی که مال در دست او تلف شده. الا ان یستقر علی من تلف فی یده، تا وقتی که مال و دین ضمانت مستقر بشه در ذمه کسی که مال در دست او تلف شده. هادا کلو اذا تلف المبی فی ید المشتری، همه مطالب در صورتی بود که مال در دست مشتری تلف شده باشه. و قد عرفت الحکمه ایدن فی صورت بقائلین، اول صورت بقائلین را خوندیم، گفته مال کسی اگه آمد و به فضول رد کرد، مالش در دست هر کس باشه میتوند از او چکار بکند؟ انتزاع بکند. و قد عرفت الحکمه ایدن، حکم را قبلا خوندی، فی صورت بقائلین، در صورت که عین مالک باقیش، حکم رو هم قبلا خوندیم، حکم چه بود؟ و انه یرجع المالک بها، رجوع میکند مالک به عین خودش، الا منفی یده، به کسی که الان عین در دست اوست به او رجوع میکنه، او من جرت یده علیها، یا به کسی که یدش جاری شده بر عین مالک ولو الان در دست او هم نیست، یه روزی مال مالک عین مالک در دست او بود، رجوع به او میکنه. فلم یمکن انتزاعها ممن هی فی یده، اگر ممکن نشد انتزاع عین از کسی که الان در دست اوست، غرم للمال، که ید قبلی غرامت میده به مالک، بدل الحیلوله، بدل حیلولت میده به چی؟ به مالک. بدل حیلولت را ترجمه کردم، بدل حیلولت به اون بدل میگن که عین مالک از بین نرفته ولی الان ید مالک از عین خودش کوتاه شده. تجربه بودید حائل ما بین مال و ما بین مالکی، حائل به وجود بیاد و این حائل را کسی ایجاد بکنه، او باید بدل حیلوله بده. ولی مالکی استردادها، برای مالک اصلی هم استرداده این بادم جایزه، یعنی هر روز که عین خودش را استرداد بکنه. فیرد دو بدل الحیلوله، وقتی که عینش را استرداد کرد، بدل حیلوله را مال چکار میکند؟ پس میده، رد میکنه. ولا یرتفع سلطنت المالک علی مطالبت الاول، تسلط مالک بر مطالبه شخصی اول، این سلطنت بر مطالبه مرتفع نمیشه، به مجرد تمکنه من الاسترداد من الثانی، مالک متمکن از استرداد از شخص ثانیه، یعنی مالک قدرت داره بره از شخص ثانی عینش را استرداد بکنه، با تمکن استرداد مالک مطالبه مالک از شخص اول قطع نمیشه، با این حال میتوند خودش استرداد نکنه، از شخص اول کار بکند مطالبه مال بکنه، بگه برو مال ما تحصیل بکنه. لأن عهدتها علی الاول، برای اینکه عهده عین بر اولی هم هست، فیجب علیه تحصیلها، بر اولی واجب تحصیل عین و این بدل ما بدل، گرچه پولی را هم خرج بکنه باید خرج بکنه، بذل بکنه، عین را تحصیل بکنه. پس با تمکن مالک از استرداد مال از شخص ثانی، سلطنت مطالبه از شخص اول مرتفع نمیشه، میتونه از شخص اول باید مطالبه بکنه. نه، لیس للمالک اخذ معونت الاسترداد، مالک نمیتوند معونه استرداد را از این شخص اول اخذ بکند، لیوباش را به نفسه، تا خودش مباشرت بکنه. ولو لم یقدر علی استردادها الا المالک، اگه بر استرداد این هیچ قدرت نداره، قدرت بر استرداد این نیست مگر برای مالک، مالک میتونه استرداد بکنه. و طلب من الاول عوضا عن الاسترداد، از شخص اولم عوضی اجرتی از استرداد خودش خواست. فهل یجب علیه بدل العوض، آیا بر شخص اول واجبه عوض به مالک بده، مالک برد عین خودش را از شخص دوم بگیرد، واجبه؟ او ینزل منزلت تعذر، یا نازل به منزله تعذر، عینه مثل این که این متعذر شده دیگه نمیتوند عوض بگیرد، باید بدل بده. فیغرم بدل الحیلوله، حالا نازل به منزله تعذر که شد، این شخصی اول چی کار میکند؟ ها؟ بدل حیلوله میده. او یفرق بین الاجرت المتارفه للاسترداد و بین الزائد علیها، یا فرق قائل بشیم بین اجرت متارفه برای استرداد یا زائد بر اجرت متارفه، مما یعد اجحافا علی الغاصب الاول، طوریست که بر غاصب اول اضحاف میشه. وجوه هادا کلا ما عدم تغییر، همه این حرفا در صورت میگه این صحیح سالم در دست مشتری باقی، هیچ تغییر در او حاصل نشده. برای اینکه اگه وارد بحث تغییر بشیم، آیا تغییر به زیاده است، تغییر به نقیصه است، یا تغییر به امتزاجه، تدبر مودید هر کدام از اینا بله وجوهی و شقوقی داره، تدبر مودید. و اما اذا تغیرت عین، اگه در دست مشتری متغیر شد، به زیاده یا به نقیصه یا بیل امتزاج، تجربه مدید متغیر چی شد، فیضی سوبرون کثیره، با صورت‌های زیادی در صورت تغییر این پیش میاد، فروعات کثیره پیش میاد، لا یناسب المقام التعرض لها، مناسب مقام بین است که ما متعرض همه این صور بشیم، این فروعات را در اینجا بیان بکنیم، این مناسب مقام نیست. و این کانه کثیرا مما ذکرنا ایدن مما لا یناسب ذکره الا فی باب الغفل، کثیری از این مطالب که گفتیم ذکر اونها مناسب نبود مگه در باب غصب گفته بشه، که مسئله اعلای زمان غصبه، تدبر مدید، بله در اونجا گفته بشه. الا ان الاهتمام بها، اهتمام به این فروعات، دعانی الى ذکرها فی هذا المقام، اهتمام ما وادارمون کرد که در اینجا متعرض این فروعات بشیم، به ادنا مناسبتی یا یک مناسبت که در این زمان هست و در باب غصب هم زمانه، اغتنام للفرصه، از فرصت خواستیم حدی اکثر استفاده را بکنیم. واقعا هم باید از فرصت، با انسان هست در روایت که فرصت از دست میره به طور، یعنی به سرعت در حرکت، مثل اینکه ابرها در آسمان در حرکت، یعنی انسان از فرصت تحصیل و از فرصت جوانی و از فرصت حوزه و از فرصت مراجع تقلید کثر الله امثالهم استفاده نکنه، یه روزی پشیمان میشه. انسان باید از فرصت استفاده کنه، اغتناما للفرصه. وفقنا الله لما یردی عنا من العلم والعمل، اون که از علم و عمل راضی است ما را موفق کنه، انه غفار الدلال. خب مسئله تو لوبا الفضول مال غیره مع مال نفسه، فضول مال غیره با مال خودش با هم رو هم رفته، به عقد واحد اینا توجه کنید، به عقد واحد، به ثمن واحد، ولی مال غیره را به یک عقد بفروشه، مال خودش را به عقد دیگر، خب اینا رفتی به هم نداره، فضولیش یا باطله یا صحیح، اینم صحیح در مقابل ثمن خودش. فرض این است که فضولی مال غیره و مال خودش را رو هم رفته، به عقد واحد، به ثمن واحد رو هم رفته بفروشه، فعل القول به بطلان الفضولی، فالظاهر ان حکمه، حکم معامله، حکم بیع ما یقبل الملک ما لا یقبلو، نظرین است که قابل ملک را با غیر قابل ملک با هم بفروشه، شات خنزیر را با هم بفروشه، خمر و خل را با هم بفروشه، تجربه مده رو هم بفروشه، خب بی نسبت به سیرکه صحیح، نسبت به خم باطل، بی نسبت به غنم صحیح، نسبت به خنزیر باطل. ول حکم فیه از صحه، حکم در این است که بی صحیح نسبت به ملک خود بایه، لدهول الاجماع، بل دعواه عن غیر واحد، از غیر واحدی دا اجماع شده، مضافن الى صحیحت سفار المتقدمه فی ادلت بطلان الفضولی من قول لا یجوز بی ما لا یملک، بی ما لا یملک جایز نیست، و قد وجب الشرافی ما یملک، در ملک اینکه مالک شرا واجبه، یعنی بی شرا لازمه. ولی ما ذکرنا، چون مسئله صحت به نسبت به ملک خود بایه اجماعی است و روایت هم داریم، قال به، یعنی قال شده به صحت، من قال به بطلان الفضولون، چه قال به بطلان به فضولیان، در اینجا قال به صحت به هم نسبت به ملک خود بایه، کشیخ و ابن دهره و الحلی و غیره. نه لولن نفس و الاجماع، اگه نفس اجماع نبود، امکن الخدشفی، ممکن بود در صحت به خدشه بکنه، خدشه را خارجن توضیح دادم، خدشه چی بگیم؟ قصد مشتری بود دوتای را رو هم رفته بخره، اون که قصد کرده بود بخره به نسبت به واقع نشد، به نسبت به مجموع که واقع نشد، نسبت به ملک خود بایی هم که مشتری قصدی نداشت، پس ما قصده لم یقه و ما وقع لم یقصد، العقود هم تابعت للقصود، از این ذات ممکن بود در صحت به نسبت به ملک مشتری خدشه بکنیم. اشکالش میاد تی بیع ما یملک و مال یملک، در بیع ما یملک و مال یملک هم اشکال میاد که بلی این مطابق قصدی اینها نبود. و اما علی القرب صحت الفضولی فلا ینبغی ریف صحت، بنابر این که بیع فضول سعیه شک نیستیم، بیع سعیه مال اجازه، اگه اون غیر هم نسبت به مال خودش بیع را اجازه کرد، خب بیع صحیح میشه، در مجموع صحیح میشه. و کذا معرد، اگه مالک غیر رد بکند بی فضولی را، بعدم بی صحیح میشه، منتها نسبت به چی صحیح میشه؟ نسبت به ملکی خود بایه. فانه کما لو تبین بعد المبی غیر مملوک، این نظر این است که کسی مالهای را رو هم رفته بخره، بعد معلوم میشه که یکی از اینها غیر مملوک بود، مسلوم میشه، به نسبت به مملوک صحیح میشه. غایت الام ثبوت الخيار هی ندل للمشتری، برای مشتری خیار تبع صفقه ثابت میشه، معد زهل بالحال، در صورت که مشتری جاهل به حال باشه، ولی از اول عالم به حاله، میدوند یه مقدار مال خود بایه، یه مقدار مال خود بایه نیست، عالما بخره، در نتیجه خیار تبع صفقه نداره. این در علماء اینا کمان تذکره و سیدزی و فی اقسام الخیار، در اقسام خیار هم میاد خیار تبع تذکره، بل ان شیخ فی الخلاف تقویت و ثبوت الخیار لیل بایه، مشتری که خیار داره هیچ جهت، دا مرحوم شیخ برای بایه فروشندن گفته است که خیار تبع صفقه هست، لیکن ان الغنیه الجزم بیادمه، جزم کرده که بایه خیار نداره، مشتری داره، و یعید و صحیحت و صفار گفت که بی در ما یملیک واجبه، یعنی لازم خیار نیست، و رو به ما حمله کلام شیخ، شیخ گفته بایه هم خیار داره، حمل شده است علاما اذا ادل بایه الجهله، بایه داد جل بکند بگه من ندونستم مال غیر، خیال کردم مال خودمه، اول اذن یا ادعا اذن بکند بگه بایه به من اذن داده بود، و کلام الغنیه علال عالم ثم ان صحت البيت ما يملكه، بی صحیح در ملک بایه معرض، در صورتی که مالک غیر اون نصف مبی که ملک غیر بود او رد بکند بی را، در ملک خود بایه صحیح، مقید فی بعض الكلمات بما اذا لم يتولد من عدم الاجازه مانع شرعی، گفتن این در صورتی است که از عدم اجازه او مانع شرعی از صحت بی نسبت به ملک بایه مانع شرعی پیش نیاد، مانع متولد نشه، مثل مانع مثل چی؟ کلزومی ربا، اگه بی در اینجا صحیح باشه ربا لازم میاد، یه مقدار مال خود بایه بود، یه مقدار مال غیر بود، رو هم رفته بایه فروخت، غیر هم آمد و در ملک خودش بی را رد کرد، در اینجا که بی صحیح باشه از صحت بی مانع شرعی متولد میشه، ربا لازم میاد. مثال چطور متصور میشه؟ اینطور متصور میشه، فرض کنید من دو مسقال طلا را که مال خودم بود با یک فرش کتاب غیر رو هم رفته فروختم به 4 مسقال طلا، روش میکنید دو مسقال طلا را با کتاب غیر رو هم رفت فروختم به 4 مسقال طلا، غیر آمد و بی را در ملک خودش رد کرد، بی را که در ملک خودش رد کرد، نه اینکه سمن تقسیم میشه به ملک و به ملک من، به طور که کیفیت تقسیم سمن نمرد کردم، در حین تقسیم سمن دیدیم مثلا 2 مسقال نیم 3 مسقال نیم در مقابل طلای من واقع شد، بقیه در مقابل کتابی او. خب اگه این طور باشه سمن تقسیم بشه آیا ربا لازم نمیاد؟ من کنه 2 مسقال طلا را فروختم به چی؟ به 2 مسقال نیم، 2 مسقال طلا را فروختم به 3 مسقال، در این صورت ما میبینیم از صحت بی یک مانع شرعی که لزومی رباز متولد شد. این در صورتی است که عرض کردم یک خود مال بایه ربوی باشد و نقد از نقده باشه یا غیر نقده، فرق نمی کنه، من اینا مثال که زدم این از بابی چیزه، گندم باشه، گندم مقدار گندم خودش را با کتابی زید رو هم رفته فروغ به 1 خروار گندم، باید سمن را از جنسی مال خود بایه فرض بکنی کرد و ربوی باشه. خب او آمد و معامله را در مال خودش رد کرد، حالا آمدیم 1 خروار گندم را تقسیم بکنیم به مال او و مال من که گندم بود، در حین تقسیم من مثلا 10 من گندم 50 من گندم داده بودم، دیدیم از سمن که گندم بود 60 من گندم در مقابل واقع شده میشه ربا. پس شما اگه خواستید تصور بکنید باید مال خود بایه را ربوی فرض بکنید، سمن هم از جنسو باشه، در حین تقسیم یه مقدار زیادی برای مبیع قرار بگیره، زیاده قرار بگیره تا ربا لازم بیاد، یا مانع شرعی متولد نشه، مثل چی؟ او بی او آبقین من دون زمیمه، بی آبق بدون زمیمه لادم میاد. این در کجا متصور بی آبق بدون زمیمه؟ فرق کنید، عبد من آبق بود، عبد آبق را بدون زمیمه که نمیشه فروخت. آقا این خوندن زمیمه را مال غیر قرار داده، کتاب غیر را گفتم این کتاب را با عبد آبق من که فراریه دوتایی با هم فروختم به این مبلغ. عبد آبق را بدون زمیمه نمیشه فروخت، ولی با زمیمه میشه فروخت. کتاب را زمیمه کردم به عبد آبق خودم، روحم رفته فروختم. اون صاحب کتاب آمد و معامله را در کتاب رد کرد، گفت کتاب من را که با عبد خودت فروخته ای من حاضر نیستم. خب اگه بی در ملک من صحیح باشه، به تنهای در ملک من صحیح باشه، لازمش اینه چی لازم بیاد؟ عبد آبق بدون زمیمه، بی عبد آبق بدون زمیمه باطله. و سیدیل کلام فی ملوک ثم ان المبیع المبیع المذکور صحیح بالنسبه الی المملوک، بی نسبت به مملوک صحیحه، به حصت من الثمن، به حصهش از ثمن، یعنی از ثمن هر مقدار حصه اینه در مقابلو صحیح میشه. و موقوف فی غیره، در غیر مملوک موقوف به ازاده مالکه، او چطور؟ به حصته، به حصته، او هم در مقابل حصه او از ثمن. از ثمن چه مقدار حصه ملک غیره، چه مقدار حصه ملک این، در اون موقوف میشه. و طریق و معرفت حصت کل منهما من الثمن، حصه کل منهما یعنی ملک خودش و ملک غیر، مملوک و غیر مملوک، حصه شون از ثمن چقدره، طریق شناختی حصه هر کدام از اینا اینه. در غیر مثلی ان یقوم کل منهما منفردن، مملوک با غیر مملوک هر کدام منفردن تقویم بشه، تیأخذ لکل واحد من الثمن نسبت له، برای هر کدام از اینا نسبت او اخذ بشه، که نسبت قیمته الی مجموع قیمتین، نسبتش مثل نسبت قیمت غیر مملوک بشه به قیمت مجموع قیمتین. مثاله کما ان السرائر ما اذا کان ثمن ها 3 دینار، اگه ثمن 3 دینار بود، و قیل ان قید هم قیمت المملوک قیرات، گفتن قیمت ملک بایه 1 قیرات، و قیمت و غیره قیراتان، قیمت غیر غیر مملوک 2 قیرات، فیرز المشتری به سلسه سمن، مشتری رجوع میکنه از بایه 2 سلسه سمن را اخذ میکنه. ببینیم ما توریک دیگرم با موافقه، فردا تعطیل انشالله، پس فردا